ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید زمانش فرا رسیده که همه زنان در کنار بانوان افغان استاده شوند. اوچا در اعلامیه‌ای که دیروز پنج جهود نشر کرد باز هم از تصمیم طالبان انتقاد کرده که بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. در ادامه آمده که زنان از 35 تا 40 درصد نیروی کاری مؤسسه های غیر دولتی را تشکیل می دهند و در مجموع 80 درصد از فعالیت های بشری را در افغانستان انجام می دهند. و گفته اوچا تلاش ها ادامه دارد تا طالبان این محدودیت بر زنان را بردارند. طالبان دو ماه پیش به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور دادند که در خانه بمانند. در پاسخ بخشی از فعالیت های بشری در افغانستان متوقف شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که با مقام‌های ولایتی پکتیا در مورد مشکلات رسانه‌ها گفتگو کرده است. بر اساس توییت این کمیته در نشستی که دیروز پنج جهود برگزار شد، پیشنهاد برای ایجاد یک کمیته تنظیم کننده مشترک میان رسانه‌ها و حکومت مطرح شد. این نهاد مدافع خبرنگاران میگوید که کمیته مشترک با چالش‌های مبارزه خواهد کرد که رسانه‌های محلی با آن روبرو‌اند. پس از آن که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، رسانه‌های زیاد با محدودیت‌های روبرو شدند. در تازه‌ترین مورد، خبرنگاران در ولایت هلمند از تهیه گزارش‌های ویدیویی و تصویری ممنوع قرار داده شدند. صادق خان شاروال لندن از تمویل برنامه ساختن 600 واحد رهایشی برای پناهجویان افغان و اوکراینی در این شهر خبر داده. بر اساس گزارش‌ها این برنامه تا 31 مارچ سال 2024 ادامه خواهد داشت. صادق خان دیروز 24 فوریه گفت که برنامه اسکان پناهجویان تنها برای افغان‌ها و اوکراینی‌ها است که بنابر بحران کشورهایشان را ترک کردند و اکنون در لندن سرپناه ندارند. او تاکید کرده که برای بسیاری از این پناهجویان خانه های موقت قابل استفاده نیست. روزنامه گاردین 3 هفته پیش گزارش داده بود که در حال حاضر حدود 9000 تن از افغان ها با گذشت 18 ماه پس از انتقال از کشورشان در خانه های موقت در سرتاسر بریتانیا زندگی می کنند. یک نمایشگاه آثار نقاش‌ها و نویسندگان افغان در پوانتون کالیفرنیای آمریکا گشایش یافته. در این نمایشگاه آثار حدود 50 تن از افغان‌ها که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نقاشی و یا نوشته شده به نمایش گذاشته شده است. در آثار بیشتر ناچاری‌های مردم پس از 15 اگست سال 2021 به تصویر کشیده شده. در آثار نقاشی آنچه که در 3 سال گذشته در افغانستان واقع شد بیشتر دیده می شود. قرار است که این نمایشگاه تا 21 مارچ امسال ادامه یابد. قصر سفید می گوید روسیه به این غور می کند که به منظور گسترش همکاری های نظامی جت های جنگی بیشتر را به ایران بفرستد. پیش از این گزارش های نشر شده بود که تهران تجهیزات زیادی را در اختیار مسکو گذاشته تا از آن در تهاجم بر اوکراین استفاده کند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز 24 فوریه به خبرنگاران گفت و باور آنها روسیه شاید برای ایران همکاری‌های بی‌سابقه نظامی را فراهم کند. و باور کوربی راکت‌های پیشرفته و سیستم مدافع هوایی شامل این همکاری‌ها بوده می‌تواند. او افزود که مسکو شاید جت‌های جنگی را هم در اختیار تهران قرار دهد. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که ایران طیاره‌های بی‌سرنشین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد تا از آن در تهاجمش بر اوکراین کار گیرد. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر چند شرکت، بانک، تولیدکننده‌ها و افراد مشخص در روسیه اعلام کرده. این تحریم‌ها در سالروز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اعلام شد. چندمین بار است که چنین تحریم‌ها بر افراد و شرکت‌های روسیه وضع می‌شود. برخی معادن از جمله معدن آهن روسیه در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه آمریکا شامل شدند. بر اساس گزارش‌ها از آغاز جنگ اوکراین تحریم‌های تازه شدیدترین همه گفته شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شمار هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. و گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده‌ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرحل اجرا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون میخواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما میرساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمیتواند و ضرر به دو قسم ایجاد میگردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد: هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوامی معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد: هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم